به صراحت از عبارت اینکه اقتصاد ایران در زمینه رشد تاب‌آور و پایدار شده است علی رغم همه تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه. این عین عبارتی است که در گزارش بانک جهانی وجود داره. و الفضل ما شهدت بهی اعداء او، وقتی بدخواهان دولت و ملت ایران اذعان می‌کنند به اینکه مسیرهای اصلاح رشد و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از مسیر گذشته خودش خارج شده، این نشان دهنده این است که ما در حوزه به تحرک در آوردن اقتصادی که گروگان گرفته شده بود با وعده‌های خارجی با بهانه‌های داخلی، به حمد الله دولت و مجلس موفق بودند. آمارهای رشد بانک مرکزی طی 30 سال اخیر، یعنی سال 1372 تا 1402، حکایت از اون میکنه که متوسط رشد اقتصادی فقط در دولت هشتم بوده است که از متوسط رشد دولت آیت الله رئیسی بیشتر بوده. در سایر دولت‌ها متوسط رشد اقتصادی کشور از نیمه سالی که دولت‌ها مسئولیت رو بر عهده گرفتن تا نیمه سالی که مسئولیت رو تحویل دادند به این ترتیب بوده است که متوسط رشد در دولت نهم 3.7%، در دولت دهم 1%، در دولت یازدهم 2.6%، در دولت دوازدهم 0.3%، و در دولت سیزدهم 4.5% رشد اقتصادی بوده است. سرمایه گذاری خارجی واقعی و محقق شده هم به حمد الله طبق آماری که از سال 1384 و بعد 87 تا امروز وجود داره، در طول 17 سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده متعلق به سال 96 بود، با کمتر از 2.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعا محقق شده. این اوج سال 96 که یکی از اون دو سال برجامی بود، در سال 1401 رکورد شکسته شد به 4.1 میلیارد دلار، و در سال 1402 دوباره رکورد شکسته شد به 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعا محقق شده. صادرات غیر نفتی کشور هم در تاریخ اقتصاد ایران 1401 است که بالاترین میزان ارزش صادرات دلاری، که باز هم برخی ها نگویند که اینها به ریال هست و قابل مقایسه نیست. نرخ بیکاری کشور هم با توجه به اتفاقی که در اکثر استان ها، البته هنوز در برخی از موارد کاستی هایی هست، اما بیکاری متوسط کشور که 8.1% در سال 1402 اتفاق افتاد، دوباره در تاریخ 18 سال نرخ های بیکاری کشورمان بهترین وضعیت رو حکایت میکنه. در موضوع نقدینگی و تورم و شاخص های از این دست هم حتما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشات مفصلش رو خدمت مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد. اونی که بنده امروز میخوام با تأکید و تمرکز بر اونها عرایزم رو خدمتون تقدیم بکنم، روند شاخص های کلان و شاخص های اقتصادی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی که عمدتاً حوزه مالیه دولت، سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور، گمرک ایران و حوزه محیط کسب و کار هست که از شئون وزارت دارایی هست، به تفصیل روی میز بزرگواران امروز قرار خواهد گرفت. این آمار و اطلاعات رو اعزه در دست خواهند داشت. اما مهمتر از عدد و رقم‌های رشد و سرمایه گذاری و بیکاری و صادرات غیر نفتی که همه در نقاط بالای تاریخی خودشون قرار دارند، مسئله کیفیت و تحول سیاست‌هایی است که باید همزمان با این موارد در 3 سال گذشته دنبال می‌شد. یک، در حوزه خزانه‌داری کل کشور مشاهده می‌فرمایید افزایش تسویه به موقع اوراق مالی دولت، یعنی استقراضهایی که انجام شده است، سالانه 45 همت، اینو برگردن دوستان به اسلاید قبل، 45 همت در دوره گذشته بوده است. این به 160 همت در متوسط دوره دولت 13 هم افزایش پیدا کرده. مسئله حساب واحد خزانه که جزو تکالیف شما بزرگواران در مجلس و در قانون برنامه بود و مسئله پرداخت به ذینفع نهایی، این رسوب هایی که در حساب های دستگاه های دولتی و بانک ها و غیره انجام می گرفت و خدا می دونه که در این فاصله رسوب ها چه سوء استفاده هایی از بودجه دولت، از اموال عمومی دولت صورت می گرفت، به حمدالله به شکل کامل تبدیل شد به پرداخت به ذینفع نهایی، اون هم به شکل اعتباری نه به شکل نقدی. مسئله مربوط به اموال غیر منقول و املاک و مستغلات دولت رو تا زمانی که دولت آیت الله رئیسی بر سر کار اومد 530 هزار فقره مستغلات دولتی شناسایی شده بود. اون عدد 530 هزار به بیش از 1,100,000 هزار فقره اموال و دارایی های تازه شناسایی شده با استفاده از ظرفیت های مردمی، اخذ اطلاعات عمومی، سودزنی و امثال هم رسیده است. در حوزه سازمان امور مالیاتی من گفتم از شاخص کمی میزان درآمد و غیره دارم میگذرم، صرفا تمرکزم در این دقایق کوتاه بر مسئله تحول سیاست ها و کیفیت هاست. در سازمان امور مالیاتی روزی که دولت 13 آیت الله رئیسی آغاز کرد حدود 5.5 میلیون نفر مؤدیان مالیات جمهوری اسلامی ایران بودند. هر سال هم در دولت‌های گذشته 100 هزار تا 200 هزار تا بعضی سالها 300 هزار تا مؤدی جدید شناسایی می‌شد، اما در طول این 3 سال ما عدد 5.5 میلیون رو به 12.5 میلیون نفر مؤدی به اندازه تاریخ اقتصاد ایران مؤدیان جدید شناسایی شده که بار مالیاتی عادلانه توزیع بشه بر روی جمعیت وسیع‌تری، شناسایی فرارهای مالیاتی بیشتری. نسبت مالیات به تولید داخل 30% افزایش، نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت ابتدای این دولت 13 40% بود، نسبت مالیات در تأمین هزینه های جاری دولت برای اولین بار عدد 55% رو رد کرد و 56% سهم مالیات در تأمین هزینه های جاری دولت هست. مسئله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها قبل از دولت آیت الله رئیسی آخرین سال 25 هزار میلیارد تومان واریز می شد، سال گذشته 135 هزار میلیارد تومان به شهرداری های کشور از محل ارزش افزوده پرداخت شد. ببینید چند برابر، که این تازه در عمل کرده مالیاتی خزانه کشور بزرگواران درج نمیشه. مسئله سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، مسئله برای اولین بار اظهارنامه برآوردی رو دولت مکلف شد که تولید بکنه و ما 600 هزار اظهارنامه برآوردی رو گفتیم اطلاعات برای سازمان مالیاتی باید کفایت بکنه که خود سازمان قبل از اینکه مردم رو مکلف بکنه بتواند اظهارنامه برآوردی داشته باشد. بریم در فصل بعدی. مسئله تمرکز بر دانه درشت ها در مالیات که 35% کل مالیات کشور رو سال قبل فقط 700 شرکت پرداختن، یعنی بیش از 1/3 کل مالیات کشور رو این 700 شرکت پرداختن. تمرکز ویژه روی 100 پرونده بزرگ، وصول 50% مشاغل مالیات مشاغل، یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان، دیروز روز ملی اصناف بود، نیمی از مالیات اصناف و بازاریان رو دارن فقط 1% بالای اونها، دهک بالا پرداخت میکنن. تمرکز بر دانه درشت ها، افزایش 100% معافیت معیشتی و سایر موارد رو من میگذرم. در حوزه بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده و فعال در کشور که از 699 به 761 افزایش پیدا کرد، انحصار شکنی که ماها در به دنبال این بودند که اجازه بدن به عنوان نهادهای فعال بازار ورود پیدا بکنن، این انحصار شکسته شد، از 767 مجوز به نهادهای مالی به بیش از 1038 واحد در پایان سال 1402 رسیدیم. سهم تأمین مالی از بازار سرمایه بدون تجدید ارزیابی دارایی ها، البته عرض می کنم، و بدون تأمین مالی دولت، اوراق دولت رو بزرگواران بگذارید کنار، اون چی که بخش خصوصی بخش خصوصی، بخش غیر دولتی ما از محل بازار سرمایه تأمین مالی کرد، از 245 همت در ابتدای دولت به بیش از 413 همت در سال 1402 افزایش پیدا کرد. حالا واریز سهام، سود سهام 55 میلیون سهام عدالت که خب به حمدالله رضایتمندی زیادی وجود پیدا کرد، متوفیان سهام عدالت، از این موضوع میگذرم. مسئله بیمه مرکزی که افزایش حق بیمه های دریافت شده، سهم بخش غیر دولتی در صنعت بیمه از 68 درصد به بیش از 82 درصد سهم بخش غیر دولتی در بیمه های کشور رسید، افزایش صدور مجوزهای فعال. من اومدم وزارت اقتصاد، چندین شرکت میگفتن این شرکت 6 سال، اون شرکت 7 سال، اون شرکت 8 سال پشت صف مجوز ورود به صنعت بیمه کشور باقی مونده بود. 33 شرکت به بیش از 41 شرکت افزایش پیدا کرد. برای اولین بار بیمه مشترک شرکت بین ایران و یک کشور خارجی برقرار شد. صدور مجوزهای جدید، تأسیس بیمه اتکایی فراگیر که در شرایط تحریم و غیر تحریم دیگه بتونه مسئله اتکایی ما رو حل و فصل بکنه. در موضع سیاست‌گذاری های اقتصادی، موضوع الگوی جدید اعتبار سنجی مردم، بسیاری از مردم ما مراجعه می کردن حالا یا به بانک ها یا به سایر نهادها و می گفتن اساسا شما اعتبار سنجی براتون وجود نداره، 30% جمعیت کشور طبق الگوی قدیم قابل اعتبار سنجی بود، حدود 19 میلیون نفر از افرادی که در سن فعالیت بودن. این عدد در مدل جدید که با همکاری بانک مرکزی انجام شد به 100% جمعیت کشور همه نمره امتیاز اعتباری دارند و بنابراین می توانند از این وضعیت استفاده کنند. مسئله مدیریت هوشمند آرد و اینکه شما مطلع هستید، ما در سال 1402 که 8.1 میلیون تن مصرف آرد خبازی های کشور بود، برگشتیم به سال 1398 به جهت جلوگیری از پرت ها و اتلاف ها و برون روی ها از شبکه‌ای که وجود داشت. مسئله تفسیر 18 چون مفصل تر هست جلوتر عرض میکنم. موضوع مربوط به شفافیت مجوزها و درگاه ملی مجوزها که خب امروز به حمدالله بیش از 2,700,000 مجوز از یک طرف جدید بدون کاغذ، بدون مراجعه، با حد اکثر تکریم مردم و همین حدود مجوزهای تبدیل شده از مجوز کاغذی به شناسه یکتا که باعث بشود انشاءالله نسل و دوره جدیدی از امکان نظارت‌های برخط در حوزه کسب و کار کشور با سهل ترین روش برای مردم اما دقیق ترین امکان برای حاکمیت در واقع فراهم بیاد. و تا امروز 60% همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در واقع تبدیل شده. بسیار در موارد متعددی فعالان اقتصادی حتما به شما در شهرها مراجعه کردند و بازخورد این اقدام تحولی دولت آیت الله رئیسی رو دادن. موضوع مربوط به لایحه مالیات بر مجموع درآمد که در خدمت نمایندگان مجلس 12 هست و استدعا دارم که این رو به عنوان یک ریلگذاری تحولی آینده در دستور کار اولویت داره کمیسیون ها قرار بدید. می تواند برای سالهای بعد نظام مالیاتی ما رو به جهت عدالت، به جهت هوشمند شدن و عبور از اون دوره ناکارآمد و احیانا ناسالم مالیات ستانی های سنتی وارد عصر جدیدی بکنه. نقشه راه رشد غیر تورمی رو که وزارت اقتصاد در دولت 13 در واقع تدوین کرد. در موضوع مربوط به خصوصی سازی ها، گلایه و قصه پرغصه پرتکرار سالهای گذشته، دولت آیت الله رئیسی اول درنگی کرد در مورد بازنگری تمام 400 اندی واگذاری های کل دولت های قبل و مجموعاً اگه با دارایی ها حساب کنیم بیش از 900 مورد داراییش سهام و دارایی های واگذار شده، یک بازنگری کلی صورت گرفت در اولین سال دولت و بعد هم تلاش شد در اون مواردی که ما مثلا درصدی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس رو واگذار کردیم که بزرگترین عدد واگذاری های کشور بوده با حدود 108 هزار میلیارد تومان ارزش، به شکل کاملا شفاف 3 روز مستمر در تالار بورس کاملا رقابتی و با اهلیت. مسئله واگذاری دو باشگاه ورزشی که از آرزوهای دیرینه ورزش کشور بود و اتفاقات دیگری که در حوزه سهام عدالت رخ داد و برای اولین بار ما به جای نمایندگان وزرا و دستگاه‌های اجرایی دولتی کارگروهی تشکیل دادیم از اینکه کانون سهام عدالت، دبیرخانه‌اش کانون سهام عدالته، کانون سهام عدالت مردم نماینده سهام عدالت رو در فولاد، در پتروشیمی، در بیمه و جای مختلف در واقع تعیین بکنه. مسئله مربوط به مولدسازی که فصل بسیار مفصلی توضیحات در این موضوع لازم داره که به حمدالله اتفاق بزرگی در سال گذشته آغاز شد، گرچه عدد 54 هزار میلیارد تومان مولدسازی سال 1402 از منظر ما بسیار باید بالاتر از این، بیش از 100 هزار میلیارد تومان انشاءالله در سال 403 و 404 محقق بشود، اما شروع این که دولت ها از نفت خاری به سمت مولد کردن دارایی های راکد خودشون در واقع هم حرکت بکنن. مسئله مربوط به گمرک ایران که حالا غیر از افزایش درآمدها که عرض کردم، ابتدا از این کمیات میگذرم، صرفا به بخش های تحولی میخوام اشاره کنم، کاهش میانگین زمان پاسخگویی در دستگاه های همجوار گمرک ابتدای دولت حدود 12 روز به طول می انجامید، امروز به 6.5 روز کاهش پیدا کرده. بخشنامه های مکرر خسته کننده و رانتاور برای کسانی که مطلع بودن از امروز صبح مثلا صادرات یا واردات چه محصولی لغو میشه یا نرخش چطور تغییر پیدا میکنه، به حمدالله نیمی از بخشنامه های سال 1401 رو دیگه اجازه ندادین در سال 1402 محقق بشه، 50% کاهش. در دو ماهه اول 403 هم مجدد حدود 30% باز نسبت به 50% کاهش پارسال. این پیشبینی پذیری و سختگیری بر دستگاه ها که فعال اقتصادی بتونه پیشبینی های خودش رو انجام بده، سامانه جدید گمرک و مسئله آشکار سازها به اصطلاح ایکس ری هایی که تقریبا معادل 40% کل دولت های قبل تعداد آشکار سازهای جدیدی است که در طول این دو سال و نیم اضافه شدن. ترانزیت کالاها از 11.5 میلیون تن در سال 99 به نزدیک 18 میلیون تن در سال 1402 که بزرگواران این عدد ترانزیت به لحاظ حجمی ها، اینا هیچ کدوم ارزش و ریال نیست که تشکیک بکنن، بزرگواران به لحاظ حجم بالاترین میزان ترانزیت تاریخ اقتصاد ایران است، 55% رشد نسبت به سال 1401. خود موضوع تجارت خارجی، گمرکات تخصصی، 38% رشد کشفیات قاچاق در گمرک و مسئله دوباره انحصاری که اینجا هم ما هر جایی می رفتیم رد پای انحصارهای چند ساله بود، انحصار کارگزاری های گمرک بعد از 7 سال شکسته شد، تعداد کارگزاران از حدود 1600 کارگزار گمرکی به بیش از 4000 نفر، حدود 4000 نفر افزایش پیدا کرد. سازمان سرمایه گذاری خارجی رو
جناب خاندوزی مدیریت بفرمایید، چون از کل وقت شما 7 دقیقه باقی مونده در قسمت دوم باید خدمتتون باشم.
من 2 دقیقه خاتمه میدم عرایزم رو. کمیسیون های مشترک فیما بین چین و عراق که بر عهده وزارت دارایی بوده در طول این 3 سال و البته تنها کشور اروپایی که مجارستان هست، بله، و مسئله شکستن رکورد 16 ساله سرمایه گذاری های مصوب معتبر که چون این رو قبلا اشاره کردم، و اطلس سرمایه گذاری در تک تک استانهای شما بزرگواران. بخش پایانی عرایزم، سازمان اموال تملیکی به عنوان رشد 2000% قفسه های انبارهای جدید در مقایسه با گذشته، رشد 1000% اعاده کالای متروکه، یعنی اینقدر سرعت بخشیده شد که فعالان اقتصادی خودشون آمدن و کالای خودشون رو اعاده کردن که برگرده به چرخه اقتصاد متروکه نشه، رشد 600% مزایده های سراسری و فوق‌العاده به شکل الکترونیکی برای اولین بار، کسی که معلوم نبود در این تاریخ خانه ها چطور داره مزایده ها صورت میگیره، کیا تو اون جلسه حضور دارن کیا ندارن، وقتی الکترونیکی کردیم همزمان مردم اقصانقاط کشور میتوانستن بیان در خرید مشارکت کنن، و در نهایت مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کشور که ما میانگین رسیدگی های دادخواهی مالیاتی رو از 42 ماه در انتهای دولت دوازدهم به 12 ماه در سال 1402 کاهش دادیم، یعنی حد اکثر ظرف 1 سال تمام این پرونده ها تعیین تکلیف میشه و هیئت های 251 مکرر که تحت نظر خود وزیر اقتصاد و دارایی بود در 23 استان این رو حذف و کوچک سازی کردیم تا در مناطق قابل نظارت و بدون دسترسی های رانتی، موضوع مربوط به مجامع بانک های دولتی، افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی به جهت اینکه خب دامنه وظایف و مسئولیت های وزارت دارایی بسیار بالاست، من فرصت نشد بخش زیادی از گزارش های فقط تحولی ما سرفصل های تغییرات باقی مونده. اگر اجازه بدید با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مهم مجلس شورای اسلامی موضوع تسهیلات تفسیری 18 هست برای اشتغال، من باقی زمان رو میذارم در اختیار پاسخ دادن به سوالات مربوط به تفسیر 18 و تسهیلات با نرخ سود ترجیحی حوزه اشتغال و کارآفرینی.
از جناب آقای دکتر نگاهداری رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت میکنم جهت ارائه گزارش خودشون به جایگاه مراجعتون بشه.
آقای نگاهداری بفرمایید.
آقای نگاهداری شما 10 دقیقه وقت دارید، ان شاءالله جنبندی هم بفرمایید.
هر وقت شما شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت نمایندگان محترم و تبریک مناسبت سال روز ولادت امام هادی علیه السلام. نمایندگان عزیز، مجلس شورای اسلامی پس از تجربه روش‌های گوناگون پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال، وجوه اداره شده و تسهیلات زود بازده و نظایر اون، در مجلس 11 به سازوکاری برای ایجاد یک سازوکار دائمی حمایت مالی از اشتغال دست یافت و چندین سال است که در قانون بودجه در تبصره 18 و در سال جاری زیر تبصره 2 قانون بودجه این سازوکار را دنبال کرده است. اولین هدف این سازوکار این است که گامی باشد برای تحقق وظایف دولت که در اصل 43 قانون اساسی در خصوص اشتغال و فراهم کردن وسایل کار بدان تکلیف شده است. هدف دوم اتخاذ روشی است که در آن تسهیلات اشتغال زایی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها تبدیل نشود و انگیزه کافی در این سازوکار برای وصول منابع مالی پرداخت شده و تخصیص مجدد آن به کارآفرین دیگر امکان پذیر شود. هدف سوم معرفی این سازوکار جهت‌دهی دولت به بنگاه‌های تولیدی و اهرم‌سازی آن برای هدایت اعتبارات بانکی در حدود منابع این تر بوده است. در این سازوکار دولت منابعی را از بودجه عمومی با نرخ سود 0 در اختیار حمایت از اشتغال قرار می‌دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و بانک‌های عامل نیز معادل همین مقدار تأمین مالی می‌کنند و از آنجایی که منابع بانک عامل نیز درگیر است، بانک‌ها انگیزه کافی برای وصول مطالبات را دارند. لذا هم منابع عمومی و هم منابع بانکی مجدداً به حساب‌های پیشرفت و عدالت باز می‌گردد. عملکرد این سازوکار در سال 1402 به این شرح است: 31,000 میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی پیشبینی شده بود که 24 همت آن غالباً از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار قرار داده شده است. 5 همت از محل تسهیلات بازگشتی سال قبل پیشبینی شده بود که بیش از آن وصول شده و در اختیار تبصره 18 قرار گرفته است. 105 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه که در سالهای قبل در تبصره 16 و غالبا از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی رضوان الله پرداخت می شد، به این تبصره منتقل شد. عملکرد تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی 69% بوده است و بنیاد برکت بیشترین عملکرد را دارد. عملکرد تسهیلات قرض الحسنه در اختیار استانها 29% بوده است. پرداخت دیرهنگام منابع سال 1401 که باید از طریق بودجه اختصاص می‌یافت باعث شده است تسهیلات پرداخت تسهیلات اشتغال زایی 1401 کماکان در جریان باشد و هنوز به اتمام نرسد. در خصوص سال 1403 نیز باید گفت که آغاز پرداخت به استفاده کامل دستگاه‌ها از منابع گذشته موقوف شده است و هنوز اجرایی نشده است. گزارش اجرایی و عملیاتی کار را وزارت اقتصاد به طور مفصل ارائه داد و من وارد جزئیات نمی‌شوم و تلاش می‌کنم بر این موضوع تمرکز کنم که این سازوکار اتخاذ شده در مجلس شورای اسلامی چه ظرفیت‌هایی دارد که هنوز فعال نشده است و انشاءالله دولت محترم بتواند به این ابعاد نیز توجه کند و زمینه‌های لازم برای تحقق آن را فراهم نماید. یک، هدفمندسازی و هماهنگسازی رصد فعالیت‌های برخوردار از تسهیلات اشتغال زایی. از آنجایی که برنامه‌های اولویت‌های پرداخت تسهیلات تمامی دستگاه‌های اجرایی در هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می‌رسد و مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد، لازم است این گلوگاه به نقطه‌ای برای ایجاد زنجیره‌های ارزش متصل به صنایع بزرگ بدل گردد و به عنوان یک نقطه فراوزارتخانه‌ای برنامه‌های دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند. به عنوان مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه‌های روغنی در منطقه‌ای حمایت می‌کند، حمایت وزارت سهم در آن منطقه نیز لازم است معطوف به کارهای قبل یا بعد از تولید چنین محصولی باشد. در پایان لازم است بر این نکته تاکید کنم که ماده 48 برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی کرده است، سندی که لازم است ضمن انتخاب محدوده صنایع هدف تمامی حمایت‌های دولت را بر آنها معطوف کند. اگرچه انتظار می‌رود آن سند پیشران‌های توسعه کشور یعنی صنایع بزرگ مقیاس کارخانه‌ای را هدف گذاری نماید، اما حتما باید حمایت از مشاغل کوچک مقیاس نیز در ارتباط کامل با انتخاب صورت گرفته توسط آن سند باشد. دو، استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی جهت ایجاد و توسعه نهادهای لازم برای تأمین مالی. مطابق با قانون بودجه پرداخت کمک‌های فنی بلاعوض تا سقف 5000 میلیارد تومان امکان پذیر است. به نظر می‌رسد بهترین استفاده‌ای که از این مبلغ می‌توان کرد افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با اشتغال و همچنین ایجاد مشارکت در سرمایه تأسیس صندوق‌های تضمین موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. این روش استفاده از این منابع علاوه بر این که به یک منبع پایدار با امکان اهرم سازی برای تأمین اشتغال تبدیل می شود، مخاطرات ناشی از حیف و میل شدن آن را کاهش می دهد. 3. گزارش دهی و رصد پایداری اشتغال های انجام شده. هدف قانونگذار از صرف منابع بیت المال و منابع بانکی برای این سازوکار ایجاد یک شغل موقت و ناپایدار نبوده است، کما اینکه هدفش حمایت از اشتغال‌های موجود بدون ایجاد اشتغال جدید نیز نبوده است. پروازه است که نرخ سود پایین این تسهیلات جذابیت لازم برای دریافت آن بدون برنامه مشخص جهت پایدارسازی و توسعاتی را ایجاد می‌کند. این مخاطره است که تمامی طرح‌های حمایت از اشتغال را تهدید می‌کند. با توجه به پایگاه‌های داده‌ای که در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، می‌توان پایداری اشتغال‌های ایجاد شده را رصد کرد. به نظر می‌رسد دولت باید گزارش عملکرد این تبصره دو را مشتمل بر این جزء نیز تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. 4. دیگر لوازم ایجاد اشتغال پایدار. همگان می‌دانیم که پرداخت تسهیلات اشتغال به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. پایداری یک اشتغال نیاز به محیط کسب و کاری دارد که تداوم و توسعه تولید بنگاه را میسر کند. محیط کسب و کار بنگاه‌ها در مرحله ورود فعالیت و خاتمه فعالیت بنگاه‌ها در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل سازنده مجلس 11 و دولت شهید رئیسی با ضابط من و شفاف سازی فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، وضعیت کشور در صدور مجوزهای صنفی و خانگی